بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 122 سطر 8 تنبیه مفهوم ان علت ما به حیث یجب انها الف غیر مفهوم ان علت ما به حیث یجب انها به در این فصل بحث میکنیم در قاعده الواحد چه قاعده معروفی عند الحکما است ولی پیش متکلمین قاعده منفوری است که سعی دارن که این قاعده رو رد کنن. در بین فلاسفه فخر رازی است که شدیداً با این قاعده درگیره و معتقد میشه که این قاعده باطله. در جلد دوم مباحث مشرقیه در اونجا که این بحث رو مطرح میکنه دلایل متعدد بر رد این قاعده ذکر میکنه. بعضی از اشکالاتش رو توی شرح اشارات هم تکرار میکنه و مرحوم خواجه ایجاد بیاره و جواب بیده. سایر اشکالاتش که تو مباحث مشرقیه آمده اینجا نمیاد، چون خواجه تصمیم داره آنچه را که فقط در شرح اشارات به عنوان اشکال گفته باطل کنه، نه اینکه مطلق اشکالاتش رو. اون اشکالاتی که تو شرح اشارات کرده خواجه باطل میکنه، نه مطلق اشکالاتش رو. اما صدرا اشکالات دیگر او را در از مباحث مشرقی آورده عمل جواب کرده. در حسرت فلاسفه معتقدند که اشکالات فقط وارد نیست. فخر بعد از این که اشکال میکنه کلامی رو در ظرف دو خط سه خط در آخر بحثش تو مباحث مشرقیه میاره که نتیجه گیری از مطالب گذاشته است. چندین بار صدرا در اسفار گفته این کلام من از این کلام من خوشم میاد، یعجبنی هذا الکلام، از این کلام خوشم میاد، با اینکه نتیجه گیری از رد قاعده الواحده صدرا قبولش داره. که فخر ادعا میکنه خداوند همه موجودات رو به ذاتش میآفرینه، واسطه در آفرینش نیست. حالا واسطه در آفرینش نیستش رو در اون اشکالاتش میگه. بعد اینجا میگه خداوند همه موجودات رو میآفرینه، بعضی ها رو در ازل بعضی رو در لایزال. این قسمتش مطلوب صدراست. خب حالا ما به نزاع فخر فعلا کار نداریم، به نزاع متکلمین هم کار نداریم. خوبه که یک مختصری درباره قاعده الواحد که مفادش پیش شما روشنه با مفاد احادیث داشته باشیم، ببینیم احادیث قاعده الواحد رو امضا میکنن یا نه. در قاعده الواحد فیلسوف دو تا مطلب رو طرح میکنه. یک مطلب اینه که از واجب تعالی ابتداءن یک موجود صادر شده و به توسط اون موجود بقیه موجودات صادر شدند. قاعده الواحد مفادش اینه که یک موجود رو خدا مباشرتاً و بدون واسطه صادر کرده، بقیه موجودات رو به توسط اون واسطه یا واسطه ها ایجاد کرده و به این صورت نظامی که درش خدا علت العلل است و موجودات وسطیه واسطه در فیضن به وجود آورده. این یک مطلب در قاعده الواحد. مطلب دوم این که غیر از این نمی شده. جهان آمادگی نداشته، نه خدا نمی تونسته. نظام آفرینش باید این چنین باشد، راه دیگر نیست. این دو مطلبی است که در لسان فلاسفه هست که باید این چنین باشد و غیر از این هم نمی شود. هر دو نکته، هم باید این چنین باشد هم غیر از این نمی شود. به روایات که مراجعه کنی، مطلب اولی که فلاسفه گفتن تایید میشه. کثیر روایات داریم که خدا چیزی رو اول صادر کرد بعد به توسط اون چیز بقیه. در بعضی روایات داریم که مشیت رو اول صادر کرد بعد به توسط مشیت بقیه. در بعضی داریم قلم رو اول صادر کرد بعد به توسط قلم بقیه. در بعضی داریم نور رو، در بعضی داریم روح رو، در بعضی داریم عقل رو، در بعضی داریم نور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو. روایات همشون مثبت این مطلب هستن که صادر اول یکیست، پس قاعده الواحد امضا میکنه. منتها در تبیین اون صادر اول اختلاف دارن. از کردم که به صورتهای مختلف گفتن. صدر در شرح اصول کافی اصرار داره که اختلافی در روایات نیست، همه ی روایاتی به یک موجود اشاره میکنن، منتها اون موجود شؤون مختلف داره، هر تعبیری یک شأن رو اشاره میکنه. مثلا قلم حکمش تأثیره، بالاخره رو صفحه مینویسه، اثر میذاره. اون واسطه در فیض که صادر اوله چون مؤثره در مادونه بهش قلم گفته میشه، همچنین بهش عقل گفته میشه چون موجودش مجرد، اگر مجرد نبود صادر اول نمیشد، اگر مادی بود مرکب بود، مرکب صادر اول نمیشه، صادر اول باید بسیط باشه چون واحد باید از واحد صادر بشه، پس حتما عقله. اونی که گفته مراد مشیت و خود روایت هم مشیت رو تفسیر کرده به ایجاد، مراد اینه که خداوند اول وجود رو آفرید بعد این وجود رو به کل موجودات داد که موجودات با این وجود، با نور وجود منور شدن، شدن موجود. اونی که میگه اول چیزی که خدا آفرید روح بود، منظورش اینه که خداوند آنچرا که قوام موجودات بعدی و حیات موجودات بعدی است اول آفرید به نام روح و بعد اون قوام و حیات رو به موجودات بعدی داد، که اگر این نبود موجودات بعدی برپا نمی شدن و به وجود نمی آمدند. اونم که میگه نور پیغمبر اولین موجود، خب اون روشنه دیگه، نور پیغمبر اولین تجلیه، اولین تجلیه، بنابراین اشکالی نداره که واسطه در فیض باشه و اولین صادر به حساب بیاد. خب پس توجه میکنید که صدرا معتقده که تمام این تعبیرات مختلف حکایت از یک موجود میکنه، عبارت ها مختلفه ولی ذات واحده. این مطلب اولی بود که در روایات آمده که فلاسفه هم همین مطلب رو قبول دارن. پس در اینجا بین روایات و فلسفه توافقه. فلسفه میگوید که صادر اول واحد است و امکان و این چنین نیست، این چنین نیست که همه موجودات در عرض هم صادر شده باشن، بلکه بعضی جلوتر بعضی ها بعدتر صادر شدن. ادعای دوم فلاسفه اینه که غیر از این نمی شده، نظام احسن همین یکیست و خداوند نظام احسن می آفرینه، راه دیگر نیست. این مدعا در روایات امضا نشده، روایات نگفتن که خدا نمی شود جوری دیگه بیافرینه، فرمودن اینجوری آفرید، اینو انتخاب کرد، در علمش این چنین گذشت. پس این قسمت از بحث رو بین فلاسفه و روایات مختلف می‌بینیم، اما قسمت اول تمامه. و ما عبارت فلاسفه رو نقل می‌کنیم که در توضیحشون هر دو مطلب هست، همین که این چنین است، همین که جوری دیگر ممکن نیست. اگر این دو تا مطلب رو جمع کنیم اینطور میگیم باید این چنین باشد، باید فلاسفه میگن باید این چنین باشد، روایات میگن این چنین هست، فلاسفه میگن باید این چنین باشد، یعنی غیر از این نمیشد. مشکلی که الان بین روایات و حرف فلاسفه هست اینه که حالا باید توجیه بشه، اگه قابل توجیه بود توجیه بشه، اگر نه حرف فلاسفه رد بشه، چون روایت یکی دوتا نیست. اگر قابل هست که روایت رو توجیه کنیم توجیه میکنیم، اگر نه حرف فلاسفه رد میکنیم. خبر اگر خبر واحد بود خب کنارش میذاشتیم، حرف فلاسفه رو قبول میکنیم. خبر خبر واحد نیست، خیلی بیش از این هست. ما الان تبیین میکنیم کلام فلاسفه. فیلسوف معتقد است که بین، از اینجا میخوام وارد بحث بشم،
روایات اگر بالا مستفیزم باشه بالاتر از بالا روایی متواتر هم حتی باشه، مثلا این سندن و اینا متواتر باشه اما دلالتش نص باشه و قطعی باشه.
از کردم اگر بتوانیم توضیحش کنیم، حرف من همین بود دیگه، اگه بتونیم روایت رو توجیه کنیم، یعنی ظاهری داشته باشه که بتونیم به ظاهرش دست بزنیم، توجیه میکنیم. اما اگر نص بود اجازه توجیه نداد، اگر نص بود ناچاریم که روایت قبول کنیم و حرف فلاسفه رو کنار بذاریم. بله دیگه، تو قواعدی که بالاخره یه جایی ایراد داره دیگه، حالا وقتی وارد بحث بشیم باید ببینیم کجا رو باید ایراد کنیم. من فقط اشاره دارم میکنم، نمیخوام بگم قابل توجیه است یا قابل توجیه نیست، فقط دارم مسئله رو اشاره میکنم که توجه داشته باشید. مخالفین فلسفه بسیارشون همین قاعده الواحد رو مطرح میکنن و رد میکنن.
تعارض قضایی از عقل قضایی و برهان قضایی با نقل قضایی تعارض رو بشه ممکنه؟
از شدم اگه تعارض بکنه، اگر تعارض بکنه معلوم میشه یه جا در کلام فلاسفه ایراده دیگه، چون مسلمی که علم فلاسفه محدوده، اونا از آنچه که در این جهان اتفاق میفته آگاهن، تازه خیلی ناقص. خود ابن سینام در ظاهرن مقاله نهمه، بله ظاهرن مقاله نهمه شفاست، یه مطلب خیلی جالبی میگه، البته اون جهت مثبتش رو گرفته، من جهت منفیش رو میخوام بگیرم. میگه که توجه کن به نیروهای موجود در جهان که به دو قسم تقسیم میشن، نیروهای فاعلی و نیروهای انفعالی. زمین دارای نیروهای انفعالی است و سما دارای نیروهای فاعلی است. اون سما اثر میذاره، این زمین میپذیره. ما اگر نیروهای فاعلی رو تا حدی دانستیم، نیروهای انفعالی رو اصلا ندانستیم. حالا یه خورده فعلا به نیروهای انفعالی هم آگاه شدن امروزه، ولی در زمان ابن سینا به نیروهای انفعالی زمین آگاه نبودن. میگه نیروهای انفعالی زمین رو اصلا ندانستیم، ولی نیروهای فاعلی رو مقدار کمی میدونیم. و اون نیروهای فاعلی گاهی ممکنه به وسیله فاعل دیگری که قوی تره بی اثر بشن، ولی ما این تعارضشون هم نمیدونیم. همه نیروهای فاعلی رو نمیدونیم، اونایی هم که میدونیم اگر مبتلا به تعارض بشن تعارضشون رو نمیدونیم. و آیا این که فلان نیروی فاعلی طلوع کرده و داره تأثیر میکنه، این رو هم گاهی نمیدونیم. مثلا یه ستاره دنباله دار بالاخره یه تأثیری تو زمین داره، الان آمده کجا هست پیداش نیست، پیش ما مکشوف نیست، خیلی نیروهای فاعلی برام روشن نیست. اونایی هم که روشنن تعارضشون برام روشن نیست، اونایی هم که روشنند و معلوم تعارض ندارن نمیدونیم الان طلوع کردن یا نه. بعد میگه با وجود این نظر کن که منجمین ما با توجه به این مقدار علم کمی که دارن چه پیشگویی ها میکنند، پیشگویی هایی که بسیاری درست در میاد. بعد میگه اگر شما تمام نیروهای فاعلی رو بدانید، تمام نیروهای انفعالی رو بدانید، روابط اینها رو هم به حساب بیارید، معارضاتش رو بدونید، که کجا کدام با کدام معارضه میکنه و بدانی کدام جلو کرده داره تأثیر میکنه، کدام داره تأثیر میپذیره. اگه همه اینا رو بدونید، هیچ کدام اینها از ذهن شما مخفی نباشه، آیا توقع ندارید که آینده رو پیش بینی کنید؟ مسلم آینده به مراتب بالاتری پیش بینی میشه. بعد اون وقت نتیجه میگیره. خداوند تمام این نیروهای فعالی رو که خودش ساخته میدونه، همه نیروهای انفعالی رو میدونه، تعارضات رو میدونه، کی که طلوع کرده همه رو میدونه. بنابراین میتونه علم به آینده داشته باشه. آینده رو تا اون ته ته میخونه. بعد میگه علم دارد به اسباب و از طریق اسباب به مسببات. و این علم، علم کلی یعنی علم ثابت لایتغیر، ثابت میکند که خداوند به جمیع ما ادا عالم است. علمی که هرگز تغییر نمی کنه، از ازل این علم داره. این موجودات هم که در لایزال به ترتیب میان هیچی بر علم او اضافه نمی کنه، که همه را از اول تا آخر طبق اسباب می دونه. حتی ارادات ما رو، ذات ما از چی آفریده می شه، به کجا تمایل داره، اینا نیروهای فاعلی ما هستن، اینا رو می دونه. بنابراین میدونه ما به دنیا میام، چه دنیا میام و چه فکری میکنیم، چه عملی داریم، غایت و انتهای کارمون چیست، همه رو میدونه. ابن سینا علم به جزئیات رو به این صورت حل میکنه که حل بسیار جالبی است، منتها به شرطی که اشتباهی رو که غزالی کرده نکنه. که من اینم توضیح بدم، بحث خارجی پیش آمد ولی خب بد نیست مطرح بشه، این تیکه رو بگم وارد بحث بشه. ابن سینا میگه که خداوند عالم است به جزئیات علا سبیل کلی. این قید علا سبیل کلی رو میاره. غزالی فکر میکنه که علا سبیل کلی قید جزئیاته. میگه خداوند جزئیات رو از طریق اون کلیشون میدونه، یعنی زید رو، خود زید رو نمیدونه، انسانیتش رو میدونه، انسانیت زید رو میدونه که کلیشه. یا مثلا قد 180 سانتی رو میدونه که بر زید و غیر زید میتونه شد کنه، یا رنگ مثلا سفید یا سرخ یا سیاهی که مثلا زید داره میدونه که میتونه بر خیلی از افراد رو شد کنه. کلی ها رو میدونه، جزئیات رو نمیدونه. پس خدا عالم است به جزئیات علا سبیل کلی. علا سبیل کلی رو قید جزئیات میگیره و بیان میکنه که مشا معتقدن که خدا به کلیات عالمه، به جزئیات عالم نیست. این شرکه. دو جا ادعا میکنه که مشا مشرکند و کافر میدونه تو شیعه کنه کس، یکی در باب حدوث عالم میگه که یکی در باب قدم عالم میگه این کس. اینجا برداشت خودش باعث شده که قید علا سبیل کلی رو قید جزئیات میگیره، اشکال میکنه. در حالی که ابن سینا علا سبیل کلی رو قید علم میگیره، نه قید جزئیات. خدا به جزئیات، به ما این که جزئیان عالم است، منتها علمش علا سبیل کلیه. علم علا سبیل کلی یعنی علا بچه ثابت، علا بچه غیر متغیر، چون کلی تغییر نمی کنه. علمو میخواد بگه تغییر نمی کنه، به هم بیانی که من عرض، نه اینکه جزئیات کلی هست. لذا مرحوم صدرا در جلد 3 اسفار تغییر میده عبارت ابن سینا، میگه علا بچه ثابت. قطب رازی در پاورقی 97 اشارات میگه که منسلخن عن زمان، علمو میگه منسلخن عن زمان، که با تغییر زمان تغییر نمیکنه، با همون علا بچه ثابتی که صدر رو میگه. یکیه سید احمد و ملا اولیا در حاشیه شفا شدیدن بر غزالی میتازند که اشتباه خودت رو باعث شرک مشا گرفتی و مفصل توضیح میدن، آخرش هم عذرخواهی میکنن که ما این توضیحاتی که دادیم برای اینکه کسی گرفتار حرف فلان نشود. اسم نمیبره غزالیه، ولی مرادشون غزالیه. بالاخره غزالی در اینجا اشتباهی کرده، من توضیح دادم که وقت این اشتباه بر ما پیش نیاد. این علم خدا به جزئیات علا سبیل کلی زیاد گفته میشه، ممکنه یه وقتی کسی فکر کنه علا سبیل کلی قید جزئیاته و به این اشتباهی که غزالی مبتلا شده مبتلا بشه. توجه داشته باشید که علا سبیل کلی قید علمه، نه قید جزئیات. پس مشا قائلن به این که خداوند به جزئی و کلی عالم است، منتها علمش علا سبیل کلی هست. خواجه عبارت جالبی داره، عبارت خواجه رو توجه کنید. میگه علم خدا علم احساسی نیست، یعنی با جاره احساس نمی کنه، چون علم احساسی برای ماها کماله، برای خدا نقصه. علم خدا علم علا سبیل کلیست، نه علم علا سبیل احساس. علم علا سبیل احساس تا وقتی حس میکنید عالمید، وقتی چشتون میبندید عالم نیستید. قوه خیالتون هنوز عالمه، قوه عقلتون عالمه، ولی قوه حستون دیگه عالم نیست چون چشم بسته شده. علم احساسی علمیست که زائل میشود، نه علمیست که باقی بماند. علمیست که زائل میشود، نه علمی که باقی بماند. پس خواجه تعبیرش اینه که علم خداوند به جزئیات علم احساسی نیست. بعد توضیح میده علم خدا رو به جزئیات، آخرش میگه لا یعزو بان علمهی مثقال ذره. با این تأکیدی که میکنه دیگه جایی برای اشکال غزالی نیست. البته خواجه بعد از غزالیه و نازل به کلمات غزالی هم هست، سعی بر این داره که ثابت کنه که مشاق قائل هستن که خداوند به جزئیات عالمه، نه به جزئیات بلکه به مثقال ذره عالمه. این بحث بود که نمیدونم چی شد ما وارد این شدیم. بگذاریم.
مثلا مردم هم میگرم جلد دوسته ای از کار 23-14-15 همه وقتی که این طور که غزاله ایسته همینطوری مثلا سران زده این از کار نشه نکنه حالا از چی کلیه بوده مثلا چیز که مانه چیز نمیشه از شرکت نمیشه شخصیات نمیشه در طبیلی جزئیت نمیشه.
خب حالا عیبی نداره، صدرام حرفش درسته، حرف غزالی نیست. من وارد بحث نشدم، وارد بحث میخواستم بشم طول میکشید که علا سبیل کلی رو اگر قید جزئیات بگیریم باید چجوری توجیه کنی. توجیهی که در مورد خدا غلطه و در مورد ما امتیازه. و علا وچن کلی که ابن سینا میگوید یعنی علا از طریق سبب، که علم از طریق سبب علم کلیست، علم کلیست. حالا کلمات صدرارم باید همینطوری تفسیر کرد. ما چون تو بحث شیستیم خب حالا این عبارت، من عبارت رو باید سر تا سرش رو ببینم. بله باید سر تا سر عبارت رو ببینم تا بتونم داوری کنم. هیچ وقت صدرا گرفتاری نشکال نیست، هیچ وقت صدرا حرف غزالی رو قبول نداره. بر دو وش تصور شده. خب خودش که تصور نکرده که، بر دو وش تصور شده. یعنی چه سیگه تصور کرده؟ شما چه در این نسبت صدرا میگید؟ خب بگذاریم بیم تو بحث خودمون. بحث اینه که علت با معلول باید یه سنخیتی داشته باشه، یعنی علت باید طوری باشد. حالا سنخیت هم تعبیر نمی کنیم که وقتی متکلمین ایراد نکنن، میگیم بالاخره باید علت طوری باشد که این معلول از اون صادر شود. اگر هیچ ارتباطی با معلول نمیتونه داشته باشه، حتی ارتباط صدوری، خب معلول از اون صادر نمیشه. پس باید یه حیثی داشته باشد که این معلول صادر کند.
بله سرسته
مشروع هم دیگه داشته این ساعتی موقعیه. بله سرسته مشروع هم دستیم خیلی دیگه داره، نه ایشون مثلا سرسته موقعیه. حالا ما از طریق سرسته پیش نایمدیم، هر علتی باید یه حیثیتی داشته باشد تا با داشتن اون حیثیت این شیء رو صادر کند. علت یه ذاته. مثلا ما یه حیثیتی درمون هست که می توانیم ادراک کنیم، یه حیثیتی در ما هست که می توانیم حرکت کنیم. اون حیثیتی که منشأ ادراک میشه با حیثیتی که منشأ حرکت میشه متفاوته، روشن هم از متفاوته، چون فعل دو جوره. وقتی فعل دو جوره فاعل باید دو تا تأثیر بذاره. اگر ذات خالی ما ملاحظه شود، اون حیثیتی که میتواند ادراک کند یا اون حیثیتی که میتواند تحریک کند ندیده گرفته شود، ذات ما هیچ کدوم از این دوتا رو نمیتونه ایجاد کنه. ولی وقتی با حیثیت ادراک ملاحظه میشه ادراک میکنه، با اون حیثیت تحریک ملاحظه میشه حرکت میده. یعنی چون دارای قوه ادراکه ادراک میکنه، چون دارای قوه تحریکه حرکت میده. و اگر هیچ کدوم از اینها نبود، هیچ کدوم از این دو قوه نداشت، فقط ذات خالی بود، به ذات خالی هم حیثیت ادراک و تحریک براش نبود، نه قوه بود نه حیثیت بود، هیچی نبود، خب نمیتونی هیچ کدوم از اینها انجام بده. پس هرگاه کسی کاری انجام میدهد باید حیثیتی داشته باشد که از اون حیثیت این کار صادر شود. حالا اگر دو تا کار انجام داد، باید برای این کارش هم حیثیتی داشته باشد، برای اون کارش هم حیثیت داشته باشه، و حیثیت ها باید با هم متفاوت باشد. حیثیت ها با هم متفاوت باشند. چرا؟ چون دو تا کار متفاوت داره صادر میشه و دو تا کار متفاوت دو تا علت مناسب لازم داره. پس این ذات اگر دو تا فاعل داشته باشیم، خب یه فعل رو به این نسبت میدیم یه فعل رو به اون نسبت میدیم، مشکلی نیست. اگر دو تا یک ذات داشته باشیم نه دو تا ذات، یه فاعل داشته باشیم نه دو تا فاعل، باید این یه فاعل دارای دو حیثیت باشد یا دارای دو جزء باشد که به یک جزءش اون عمل رو انجام دهد، به جزء دیگرش این عمل رو، به یک قوهش اون عمل رو انجام بده، به یک قوهش این رو، یا به یک حیثش اون رو، به یک حیثش این رو. لازم نیست حتما جزءش جزهای متعدد داشته باشه، عوارض متعدد هم داشته باشه، با کمک اون عوارض میتونه کارهای متعدد صادر کنه. الان ما نمیگیم اون حیثیت ها باید جز ذاتش باشه یا میتونه بیرون ذاتش باشه، بلکه میگیم که در هر صورت باید حیثیتی داشته باشه. حالا این حیثیت بیرون ذاتی یا درون ذاتی بعدن بحث میکنه. پس روشن شد که اگر علتی بخواهد دو معلول صادر کند، به نحوی باید مرکب باشد، یعنی واحد نباشد، بسیط نباشد. اگر بسیط بود، واحد بود، دوتا کار از او صادر نمیشه. و خداوند واحد است و بسیط، پس دوتا کار از او صادر نمیشه، یک کار از او صادر میشه و او معلول اول است. بعد که معلول اول رو صادر کرد، بعد با زمینه معلول اول و از طریق معلول اول ممکن است معلول ثانی رو صادر کنه. دیگه از طریق ذات هم یه معلول صادر شده، ولی یک بار این ذات با معلول اول اثر مشترکی رو صادر میکنه، یه بار هم خود معلول اول اثر مختص خودش رو صادر میکنه. بعد از معلول اول دو تا معلول درست میشه، یکی رو واجب تعالی با شرکت این معلول اول، یکی رو خود معلول اول البته با اذن واجب تعالی. اینا مطلبی است که الان لازم نیست گفته بشه، من فقط اشاره کردم. بعد به عقل دوم که میرسیم، عقل سوم که میرسیم، جهات متکثر میشه و معالید بیشتری میتونن صادر بشن، تا به وقتی که مثلا به عقل چهارم پنجم میرسه. به عقل چهارم پنجم که میرسه، جهات اینقدر کثیر میشن که گویا بی نهایت معلول میتوانن داشته باشن. حالا چطور به معلول چهارم و پنجم که رسیدیم این همه جهات متکثر به وجود میان، انشاءالله تو نمت شیش مفصل به صورت ریاضی بیان میشه و همه انشاءالله قانع میشه که جهات کثیره بعدن متعدد میشن، جهات بعدن متعدد میشن و اینقدر متعدد میشن که جوابگوی این همه موجوداتی بی نهایت خواهند بود. ولی اول که ذات واحد بسیط الهی است، چون حیثیتی در این ذات، حیثیت متعددی در این ذات نیست، فقط ذات داره کار میکنه، بیش از یک معلول صادر نمیشه. این خلاصه بود از قاعده الواحد، ولی بیانی که ابن سینا میکند این نیست. این خلاصه مطلب بود، ولی بیان ابن سینا اینه. ابن سینا میگوید که دو مفهوم رو ملاحظه کن. من به مفهوم کار نداشتم، من از اول رفتم رو خارج، بس رو خارج بردم. ابن سینا رو مفهوم بحث رو مطرح میکنه، بعد با توجه به این که تعدد مفاهیم کاشف از تعدد حقیقت اون مصداق است، به نتیجه مطلوب میرسه. از مفهوم شروع میکنه، بعد وارد مصداق میشه و نتیجه مطلوب رو میگیره. در مفهوم اینطور میگه، میگه علتی داریم که مصدر الف است و علتی داریم که مصدر ب هست. این دوتا جمله رو دقت کنید، هر کدوم از این دو جمله در ذهن شما مفهومی رو به وجود میاره. دو تا مفهوم و هم مقایسه کنید مقایره، دو تا مفهوم یکی نیستن، بالاخره دو مفهومه. یعنی دو تا صورت علمیه تو ذهن ما از این دو تا جمله به وجود میاد. وقتی میگیم این علت مصدر الف است، با وقتی میگیم این علت مصدر ب است، دو تا صورت علمیه داریم، دو تا مفهوم داریم، این دو تا مفهوم با هم مقایرند و حکایت میکنند از تغایر در مصداقشون، چون مفهومی حق است که بتواند از اون مصداق حکایت کند. اگر این دو مفهوم حقند که ما حق میابیمشون، بلوجدان حق میابیمشون، باید از مصداق صحیح حکایت کنند، از مصداق حکایت میکنند و معلوم میشود که این علت که مصدر دو چیز شده باید دارای دو حیثیت باشد، یا ذاتش مرکب باشد تا دو حیثیت داشته باشه، یا لازمش متعدد باشد، یا عرض مفارقش متعدد باشه، بالاخره باید تعددی در اشراح پیدا کرده باشه تا بتونه معلول متعدد رو صادر کنه. خب حالا درباره این امر متعدد بحث میکنیم. پس روشن شد که علت باید دارای تعدد باشه تا بتواند معلول متعدد رو صادر کند. اما این تعددش چگونه است؟ تعددش مقوم ذاتشه یا بیرون ذاتشه؟ اگر مقوم ذاتش باشه به بساطتش آسیب وارد میشه، اما اگر بیرون ذات باشه بساطت محفوظ میمونه. اگر این موجودی که علته به خاطر داشتن فلان عارض دارای این معلول بشه و به خاطر داشتن عارض دیگر دارای معلول دیگر شود، آسیبی به وحدت خود این علت وارد نمیشه. تعدد مال عارض خارجی است. خب ما میخوام کاری بکنیم که اگر از خداوند دو معلول صادر شد، مستلزم این باشد که خدا مرکب است. لذا سعیمون اینه که اون جاهایی که حیثیت‌های خارجی در صدور معلول دخالت میکنن، اون حیثیت‌ها رو برگردونیم به ذات، ولو عارضند و خارج از ذاتند، ولی ما میخوام اونا رو به ذات برگردیم. دقت کنیم چی کار میکنیم. یه تقسیم ارائه میدیم و اون تقسیم اینه که اون حیثیتی که متعدد است و باعث شده که از این ذات علت چند معلول صادر شود، این حیثیت یا مقوم است، یعنی جزء ذاته، یا هر دو حیثیت، یا هر دو حیثیت مقوم است، یعنی جزء ذاتند، یا هر دو حیثیت خارج ذاتند، یا به تفریق یکی جزء ذاته یکی خارج ذاته. از جزء ذات تعبیر میکنیم به مقوم، چون مقوم، چون جزء ذات مقوم شیه. مثلا جنس و فصل مقوم ماست در ذهن، در خارج ماده و صورت مقوم ماست، بیا بدن و جسم و نفس مقوم ماست، بالاخره اجزای خارجی مقومن، اجزای ذهنی هم مقومن. پس مقوم یعنی جزء. بنابراین وقتی میگیم که این دو حیثیت مقومن، یعنی جزء ذاتن. وقتی میگیم هر دوشون غیر مقومن، یعنی خارج ذاتن. به تفریق هم یعنی یکی جزء ذات و یکی خارج ذات. اگر هر دو مقوم، هر دو مقوم باشن، هر دو حیثیت مقوم باشن، لازم میاد که ذات فاعل مرکب شود. اگر هر دو بیرون باشن، ذات فاعل مرکب نمیشه. ولی ما سوال میکنیم این امر بیرونی از کجا آمد؟ این دو تا امر بیرونی از کجا آمدن؟ بالاخره واجب به ذات که نیستند. اگه واجب به ذات باشن که تعدد واجب به ذات درست میشه. اینا از کجا آمدن؟ علت میخواد. اگر علت بیرونی داشت، خب حرفی نیست، عرضهایی که ما داریم علت بیرونی داره. ولی اگه بخواد عرضی باشد برای خدا، این نمیتونه علت بیرونی داشته باشه، این علتش باید مربوط به خود ذات خدا باشه. یعنی این عرض باید فعل خدا باشه، صادر از خدا باشه. حالا خدا نمیگیم، میگیم علت، علت بسیط. این عرض باید صادر از این علت وسیط باشد. میشه میشه فعل دو مرتبه نقل کلام شو همین فعل میکنی. دو تا معلول صادر شد، گفتیم به خاطر اینکه دو تا حیثیت داشت، دو تا حیثیت هم برگردونیم به فعل، فعل هم شد معلول، یعنی اون دو تا معلول مستندن به این دو تا معلول. خب این دو تا معلول هم باید توجیه بشه که برای چی درست شدن، پس اینا هم باید دو تا حیثیت داشته باشه. اون دو تا حیثیت هم اگه معلول باشن و خارج از ذات باشن، دو مرتبه باز دو تا معلول جدید پیدا میکنیم و گفته میشه این دو معلول جدید از اون فاعل واحد چطوری صادر شد. دوباره دو تا حیثیت دیگه میخوایم، اون دو تا حیثیت هم که به قول شما معلولن، همینطور باید بریم پیش بریم تا بی‌نهایت و تسلسل لازم میشه. ولی تسلسل باطله، پس باید یه جا ختمش کنیم، بگیم که این دو تا حیثیت خارجی مستندن به دو تا حیثیت داخلی، پس خارجی رو برگردونیم به داخلی. یعنی اونجایی که دو تا حیثیت مقوم نبودن کاری کردیم که مقوم بشه. حالا اگر جایی یکی مقوم بوده که بیرون، اون مقومه رو کار نداریم، بیرونه رو دوباره بحث میکنیم. اونی که بیرونه میگه مستند به چیست، اون فعل دیگه مستند به چیست، بالاخره اونم به همین صورت برش میگردیم به داخل. بنابراین این حیثیات چه مقوم باشند چه هر دو خارج باشن، چه به تفریق یکی مقبیمه چه خارج، فرق نمی کنه، بالاخره ذات شی مرکب میشه، ذات علت مرکب میشه. پس نتیجه گرفتیم که هر جا معلول و صادر متعدد باشد، علت و مصدر باید به نحوی متعدد باشد، نه تعدد بیرون ذات کافی نیست، تعدد درون ذات، زیرا تعدد بیرون ذات نتونست مشکل رو حل کنه. بالاخره نقل کلام کردیم و مشکل باز هم باقی موند. برای حل مشکل باید این تعدد رو به ذات برگردونیم، پس ذات میشه متعدد و غیر بسیط. خب حالا اینجا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم هرگاه علت ما مرکب بود یا متعدد بود، تعدد صادر و تعدد معلول اشکال نداره. ولی اگر علت ما هیچ نوع ترکیبی نداشت، کاملا بسیط بود، ذاتش بسیط بود، صفاتش هم عین ذاتش بودن، هیچ جور تکثری درش راه پیدا نکرد، اون نمیشود معلول متعدد داشته باشد، معلولش باید واحد باشد. و اینم اضافه کنید که اون موجودی که بسیط است و جز یک معلول ممکن نیست داشته باشد، اگر وسیله‌ای برایش موجود شد میتواند همین علت که بدون وسیله معلولی را صادر کرد، با این وسیله معلول دیگر را صادر کند. یا اگر معینی داشت همینطور. خب خداوند بعد از اینکه معلول اول را صادر میکنه، الان ابزار یا واسطه در فیض درست میشه، از طریق ابزار و واسطه در فیض دوباره کارش را ادامه میده. این چنین نیست که کار تعطیل بشه و علت یک معلولی که صادر کرده یک کنار بنشینه، از طریق اون معلول میتواند موجوداتی رو صادر کند. تازه معلولم بعدن همین یکی که نیست، از طریق این باز معلول صادر میشه، دوباره معلول بعدی به وجود میاد. عرض کردم توضیح خواهیم داد که چگونه خداوند با این وسائط فیض فیض متعدد رو صادر میکنه. از که این فیض نه متعدد بلکه بی‌نهایت میشه، که انشاءالله توضیحش در فصل مربوطه در نمبر 6 میاد. با این بیانی که کردیم هم معلوم شد که از واحد بسیط جز واحد صادر نمیشود، هم معلوم شد که اگر این واحد ابزاری یا چیزی دیگری در اختیار داشته باشد، ممکن است با این ابزار و چیزی دیگر معالیل متعدد رو صادر کند. خودش تنها باشد جز یک معلول ندارد. به محض اینکه تعدد میاد وساطت از بین میره. ما میتونیم به حیثیت مختلف نگاه کنیم یا خدا حیثیت مختلف داره. ما به حیثیت مختلف خدا رو نگاه میکنیم، حرف درستی هم همین رو عرض میکنم. ما خدا رو به حیثیت مختلف ملاحظه میکنیم. خدا یک ذات است که تمامش علم است و کشف، تمامش قدرت است، نه اینکه چیزی به نام علم و چیزی به نام قدرت اضافه بر ذاتش دارد، فقط یک ذاته، چیزی بیشتر نیست. ما وقتی که ذات او را ملاحظه میکنیم و میبینیم که این ذات کاشف از غیر است، میفهمیم که عالمه. وقتی این ذات مصدر غیره، میفهمیم که قادره. قادر، عالم، امثال ذلک، اینها در مقایسه هایی که ما میکنیم برای خدا درست میشه. و الا در خارج خداوند حیثیتی که اسمشو علم بذارید نداره. علمش همون ذاتشه که به وساطت آسیب وارد نمی کنه. نه علمش چیز اضافه باشه. این اضافه ها رو ذهن من و شما درست می کنه. قابلیتی که یکیس یا دوتا هست، یکی اونجا، یکیس که ما متعددش نبیش از یکی نیست، ما متعددش نیست نیست دیگه. نمیشه گفت اونجا تعدد هست. ما اگر قبول داریم همه صفات عین همند و همه صفات عین ذاتند، و به این تعبیر جالب توجه کنیم که هم روایات داره هم فارابی داره، که احتمال میدن فارابی از روایت گرفته باشه. علمون کلهو، قدرتون کلهو، حیاتون کلهو، یعنی نه که بگید جزءش حیات، جزءش ذاتی، اصلا ذاتی جز حیات نیست، حیاتی جز ذات نیست، اصلا تعدد اونجا مطرح نیست. شما درست تصور نمی کنید مطلبو، یعنی سعی می کنید بساطت رو با تعدد جمع کنید و این گازال بطرمه. اگر بسیطه اصلا تعدد نیست. عینیت یعنی چی؟ عینیت با زیادت فرق داره. اشاعره میگن علم چیزیست علاوه بر ذات. ما که نمیگیم، ما میگیم علم عین ذاته، قدرت عین ذاته، پس در ذات هیچ تکثری نیست. شما خودتون رو ملاحظه میکنید که علم و قدرتتون جداست؟ شما مفهوم عینیت رو ملاحظه کنید دیگه مطلب ازون حله. شما عرض میکنم عینیت رو ملاحظه نکنید.
چطور مقایسه کنید که ذاتی که در این وسادت خودش منشأ این همه آثار میتونه از خودش باشه، میتونه علم داشته باشه، میتونه قدرت داشته باشه، میتونه تمام این صفات باشه، به همون معنا ما بیایم این رو توجیه بکنیم؟ یعنی در این حالی که ما قائل به وسادت ذات هستیم، هیچ وقت منکر این نیستیم که این ذات بسیط فقط عالم باشن و قادر نباشن. چطور ما این رو توجیه میکنیم؟ اینجا میایم همین توجیه رو
فقط عالم نیست، فقط بلکه هم قادر هم عالم، ولی عین همند. چطوری عین همند؟ فقط با یه مثال من براتون تبیین میکنم، با یه مثال که این مثال من بارها عرض کردم. شما وقتی میخواهید رائحه رو حس کنید، با چشمتون حس نمیکنید، با شامه حس میکنید. وقتی میخواد لونی رو ببینید، با شامه نمیبینید، با چشم میبینید. در این جهان که جهان ماده است و جهان تفرق، جهان تکثر، این پنج تا چیز را، یعنی طعم و رائحه و لون و صوت و اون ملموسات رو، باید با پنج تا قوه درش بکنید. چون جهان جهان تکثره، جهان جهان ماده است، جهانیست که همه چی توش پخشه، جمع نیست. یه خورده رفتین بالاتر، قوه خیالتون یه ذره مجرد میشه. این قوه خیال به تنهایی از پنجتا رو یه جا درش میکنه، دیگه پنجتا قوه نمیخواد. که قوه خیالتون تخیل میکند راه رو، تخیل میکند طعم و لون و صوت و ملموسات و همه رو تخیل میکنه با یه قوه. برید بالاتر در قوه عقل، شدت تعهد بیشتر میشه، تعهد با الف، نه تعهد با این، یعنی وحدانیت قوی تر میشه. هر چی برین سراغ تجرد، وحدانیت قوی تر میشه. این قوای ادراکی ما که در پایین پنجتان، یه خورده بالاتر رفتید یکی میشه و کار هر پنجتا رو میکنه. پس هر چی برید به سمت تجرد، تعهد بیشتر میشه. هر چی از تجرد تنزل کنید، کسرات بیشتر میشه. خود واجب تعالی بوده دیگه، چیز دیگه نبوده. تجلی کرده، تنزل کرده، این همه موجودات درست کرده. این تکثر، تکثر اون واحده. این موجودات رو همه رو، اون حقیقتشون رو جمع کنید، باز میشه اون دیگه. اونجا وحدت، بسیار وحدت قلیزی است، هیچ جور کثرتی رو خوش راه نمیده. شما اینو اگه توجه بکنید، قبول میکنید که اونجا علم و قدرت و همه یکیست. این یه مثال که مثالی است که راهگشاست. یه مثال بعدی هم عرض بکنم. مهندس رو توجه کنید، عالم میشه به صورت بنا، و این صورت بنا رو در خارج پیاده میکنه و وجود میده، منتها چون قدرتش کمه معین میخواد، یعنی عمل بنا باید بیاد، مصالح میخواد، ابزار مثل مال و تیشم میخواد، بدون اینا نمیتونه کار کنه. حالا اگر این آدم قدرتش وسیع بشه، این با همون علمش، با همون علمش این بنا رو میسازه بدون کمک گرفتن از چیزی. خب این علم، علم فعلیست، در این حال قدرت هم هست. شما گفته شده در بهشت به محضی که اراده میکنید مرغ بریانی رو، فقط علم پیدا میکنید، حاضر میشه. حاضر میشه چی؟ یعنی علم شما ایجاد میکنه، رو ایجاد میکنه، میشه قدرت. علم میشه قدرت. پس هیچ عیبی نداره که علم قدرت بشه بدون تکسر. اینو اگه تصور کنید، البته خیلی باید در خدا غلیظش کنید تا متوجه بشین که در خدا چه خبره. باید کاملا تعهد باشه، تعهد به علم. خب وقت در چنین حالتی، اصلا در خدا تکسر نیست، در حالی که منشأ این همه تکسر شده. حالا فیلسوف داره اینجوری تفسیر میکنه که تکسرش به این صورت است که یکی رو خلق کرده به توسط اون یکی بقیه را. عارف میگه نه، تجلی کرده مراتب متعدد. حالا به کار عارف کار نداریم، ما حرف اونو نمیزنیم، حرف فلاسفه برداریم. پس واحدیست که یکی بیشتر صادر نکرده و بعدم با کمک اون یکی میخواد بقیه رو صادر کنه. پس شما الان اشکال در وحدتش داشتید، با این بیانی که من کردم وحدتش درست شد. علم و قدرت و اینها مفهوما جدا، مثلا در اون یکی هستن. مثل همین علم فعلی مهندس، اگر مهندس قوی باشد، مهندس عارفی باشه، بگه من صورتی تصور کردم در بیرون میارم، یا مثلا فرض کنید که امامی باشد، صورت شیری تصور میکنه، شیر ساخته میشه و اون معترض رو مثلا پاره میکنه و امثال ذالک. اگر کسی قدرت داشته باشد با علمش میافرینه. پس علم در این حال قدرت هم هست. ما هم همین کارو میکنیم، ما هم با علممون یه چیزی میافرینیم. تا علم پیدا میکنید صورت علمیه در ذهنتون خلق میشه، اما فقط قدرت ندارید که این از موتن ذهنتون بیرون بیارید، بلکه خلقش کردید، با همون علم خلقش کردید. یعنی هم عالمید هم قادرید، با یک علم، نه که دو کار کرده باشید. همین اندازه که علم به شیء پیدا کنید صورت علمش درست شد، نه اینکه بعدن بشینید صورت علمی را با قدرت ایجاد کنید، با همون علم ایجاد شد. نمونه های اینا فراوانه که ما با علم کاری را انجام میدیم. توی تقسیمات فاعل هم خوندید، لبه دیوار را میریم، یه دفعه عالم میشیم که داریم میفتیم، همونجا میفتیم. اینو خوندید و خندیدید، اون وقتی که میخوندید خندیدید، اما حالا متوجه میشید که حرف درستی بوده. به محضی که عالم شدیم به افتادن سقوط کردیم، یعنی این علم ما قدرت ما بود، همین علم خودش قدرت بود. خب از توجه میکنید اشکال نداره که خداوند واحد باشد، به کل وجه واحد باشد و در این حال هم عالم باشه هم قادر باشه، این همه صفات حسنا داشته باشه، هیچ منافاتی نداره. خب نتونستیم بحث رو به نتیجه برسونیم، این مقدار بحث رو عرض کردم، ما بقیش انشاءالله در سایه‌ای ادامه خواهیم داد.